إن شاء الله. الرحمن الرحيم. در دو جلسه قبل ما دو دوره رو پشت سر گذروندیم. یک دوران یونان قدیم بود که برجسته‌ترین فلاسفه و اندیشمندان سیاسی افلاطون و ارسطو بود که با یک مقایسه اجمالی نظرات این دو اندیشمند رو ذکر کردیم. اگر در ذهنتون باشه، پایه و اساس دو اندیشمند بر فضیلت و اخلاق بود بدون توجه به مبدأ و معاد و خالق موجودات، البته با یک اختلاف نظری که افلاطون به ایدئال توجه داشت، ارسطو به واقعیات موجود و امکانات. بعد از اون رسیدیم به سن آگوستین که در قرن چهارم و علل سقوط امپراتوری روم رو بررسی کرد و نظریات سن آگوستین بر پایه مکتب مسیحیت قرار گرفت بود. او معتقد به وجود دو شهر بود، شهر خدا و شهر زمین، و بشر رو به علت گناهی که مرتکب شده بود از شهر خدا به شهر زمین فرو آمده بود و یک بشر گناهکار و که مستوجب مجازات و عقاب هست. فلسفه مکتب سن آگوستین بر پایه فلسفه مسیحیت قرار گرفت بود. ما یک دفعه میبینیم که به مدت نزدیک به 8 قرن اروپا در سکوت و در وجود فلاسفه و دانشمندان، در این دوره حاکمیت کلیسا بر همه زمینه‌های زندگی اروپایی مستقر هست. پادشاهان، امپراتوران، رؤسای جمهور موظف هستند که حاکمیت و پاپ یا مرکز اون رو در واتیکان بپذیرن و هر نوع فکری، اندیشه‌ای و بیانی که مخالف مسیحیت یا تعالیم مسیحیت در اون زمان باشه شدیداً مورد مؤاخذه و سوال قرار میگیره و کمیته‌ای به نام کمیته اینکویزیسیون یا تفتیش عقاید وجود داره که نظرات اندیشمندان رو، دانشمندان رو مورد بازرسی و تحقیق قرار میده و هر نظر خلافی رو که از طرف اندیشمندی ارائه میشه او رو وادار به توبه کردن میکنن و اگر از نظرش بر نگرده مجازات میشه، در آتش سوزونده میشه. نمونه‌ای که من در ذهنم هست گالیله هست، دانشمند معروف ایتالیا که اعتقاد به کروی بودن زمین داشت، در گاه محاکمه میشه سیله همین کمیته انگیزش و بالاخره هم توبه میکنه از و استغفار میکنه از حرفی رو که زدیم. البته در پایان دادگاه، موقعی که میاد از دادگاهون روی زمین مینویسه باز هم تو گردی، و این جالبه. ما اون استنباط مسیحیت در اون زمان این بود که زمین مسطحه، زمان هم یک حالت نیم کره‌ای داره که بالاخره زمین با آسمون میچسبه. این استنباط کلیسا در اون زمان بود و چون استنباط اونها با این چیزی که گالیلی میگفت مغایرت داشت، نمیتونست پذیرفته بشه از طرف اونها. حالا بر اساس چه مطلبی از انجیل یا عهد تورات این حرف رو میزدن من نمیدونم. شاید هم واقعا هیچی نبود در اونها، ولی خود اونها اینطور استنباط میکردن. چرا؟ البته در درجه اول روی اونها معتقد بودن که خورشید ثابت هست، ببخشید زمین ثابت، خورشید میچرخه و راجع به کروی بودن زمین هم اعتقادی نداشتن که زمین کروی هست و تصورش این بود که به هر حال این همه در مشیت الهی است و جز این نیست. حتی من این مطلب رو از یک طایفه هم که در کرمان ما بودن به نام شیخیه این رو شنیدم، از استنباطی که از آیه شریفه و شمس و تجری لمستقرن لحاظال که تقدیر العزیز الحکیم، این رو میگن که منظور پس این هست که خورشید میچرخه و زمین ثابت، با این استنباط کرده بود. اونا این حرف رو میزد. حالا به هر حال اون چی بود؟ هیچ حرفی نمیبایست خلاف نظرات کلیسا گفته بشه. در قرن 13 در سال 1225 در ناپل ایتالیا شخصی به نام توماس آکیناس ناپل ایتالیا، این آکیناس می نویسد ولی آکیناس می خونن. در 1225 در ناپل به دنیا میاد، برای ادامه تحصیل به پاریس میره و در اولین دانشگاه معروف پاریس که توسط شخصی به نام آلبرت کبیر تأسیس میشه مشغول تحصیل میشه. این شخص اگرچه ولی یک الهیدان بود، در رشته الهیات تدریس میکرد، تحصیل میکرد. کاری که آکیناس این هست که یک سنتزی فلسفه یونان قدیم و فلسفه مسیحیت به وجود میاره، یک آشتی میان نظراتی که ارسطو و افلاطون با نظرات سن آگوستین به وجود میاره. سنتز رو برادران میدونن که تز داریم و آنتی تز، از ترکیب این دوتا سنتز به وجود میاد. اون معتقد هست که نظام فلسفی ارسطو در این حال که حقیقت هست ولی همه حقیقت نیست. او اینطور استدلال میکنه که در اون زمان به خاطر نبودن مسیحیت، استنباط افلاطون و ارسطو نمیتونست از خالق موجودات باشه و به همین علت بدون ارتباط دادن مسائلی که در دنیا هست، یک سری واقعیات بشری رو استنباط کردند و رهنمودهایی دادند. و مسیحیت در حقیقت اون چه رو که افلاطون و ارسطو به عنوان سعادت بشری در این دنیا مطرح میکنن تکمیل میکنه و به سعادت اخروی ارتباط میده. یعنی کاری که آقای آکیناس میکنه این که اخلاق ارسطو رو در قالب اخلاقیات مسیحیت قرار میده. او اینطور بیان میکنه که هدف انسان درسته که سعادت دنیوی است، اون چیزی که ارسطو میگفت، ولی این در حقیقت وسیله است برای سعادت اخروی. و جامعه کمال مطلوب آکیناس در حقیقت ترکیبی از یک سازمان دنیوی و یک سازمان روحانی است یا مذهبی. او تفکیک سیاست از مذهب کنه. و اصولاً مذهب حاکم همه افعال و اعمال ما در ماست، حتی اون چه رو که در قالب مسائل دنیایی است. پایه فلسفه اون بر این مطلب هست که این در حقیقت این رو نفی میکنه. این میخواد توجیه بکنه اون چیزی که در گذشته بوده، یعنی دوران قرون وسطا واقعیت این بود که مذهب از سیاست جدا نبود و واتیکان حاکم بر کلیه امپراتوری های اروپا بود، و این میخواد که این مسئله رو، در حالی که سن آگوستین نظرش این نبود، اون نظرش مسئله منفک بودن سیاست از مذهب بود. آقای آکیناس این رو میگه، میگه که اولا بشر در دوره بیگناهیش، دوره بیگناهی اون زمانی که در بهشت بوده، آدم و حوا احتیاجی به سلطه و حاکمیت بشر نداشته، چون کار خلافی نمی‌کرد. از زمانی که مرتکب گناه شد احتیاج به دولت و حکومت پیدا کرد. و در حقیقت این سلطه و حاکمیت نتیجه معصیت و گناهی بود که بشر مرتکب شد. یک جمله رو از انجیل بیان میکنه. چشم. بله. صفحه 424 جلد اول قسمت دوم کتاب خداوندان اندیشه سیاسی. من پاراگرافشو میخونم. از اون گذشته کیفری که به قصد مجازات خاطیان تعیین شده بود دلیل نداشت که در دوران معصومیت بشر نیز وجود داشته باشد، در حالی که ما می‌دانیم که این کیفر جاودانی یعنی محکوم شدن انسان به قبول تسلط انسانی دیگر برای مجازات اون دو بنده‌ای که وحی الهی را نکردند وعظ شد، چون که متن آیه انجیل به ما می‌گوید هاتفی از غیب به حوا خطاب کرد و چنین گفت از این لحظه به بعد شوهرت بر تو حکومت و سروری خواهد کرد. یعنی در حقیقت همون جا زمانی که از اون درخت گندم سیب خوردن مسئله حاکم و محکوم به وجود آمد. بله خیلی خوب، حالا دیگه اون وقت میگه، حالا عرض میکنم. او معتقد هست که چهار قانون در عالم خلقت، اولین قانون، قانون ازلی است که بر سرتاسر کون و مکان و همه خلایق حاکم است. با خدا آمده است قانون ازلی. و همه اجزای خلقت تابع ضرورت لایتغیر آن هستند. این قانونی است که مافوق همه قوانین هست و همه قوانین تابع شرایط این قانون ازلی است. اراده، البته اون رو هم باز دو نوع میگه. دومین نوع قانونی رو که بیان میکنه قانون یزدانی. اینطور بر مطرح میکنه که خداوند در هر زمان و مکانی با توجه به مال لغزش های انسانی قوانینی رو برای بشر وضع میکنه. این قوانین قابل تغییر هست به وسیله خداوند و میتونه در هر جای هم قوانینش با جایی شه. بله، البته در یه حالت مقایسه‌ای. بله، البته اون چیزی که اون میگه مفهومش فرق میکنه. جمله‌ای رو که میگه، من جمله‌شو بخونم براتون. قانون یزدانی قانونی است که انسان را به امر الهی در مسیری مسون از لغزش و خطا به سوی هدف فوق الطبیعه‌اش که نیل به رحمت جاودانی است رهنمون میسازد. قانون یزدانی رو دو نوع بیان میکنه. یکی قانون قدیم که همون تورات باشه و دیگری قانون جدید که همون انجیل هست. جا بحثی که آکیناس میکنه درباره کسانی که این قانون یزدانی بهشون نرسیده، قبایل و جوامعی که به وسیله پیامبران هدایت نشدند. در اینجا میگه که هرگاه اونها دارای شریعتی نباشند، خود کارهای شریعت را به طبیعت انجام میدهند و اون قوانین طبیعی جای قوانین یزدانی رو میگیر. سومین نوع قانونی که بیان میکنه قانون انسانی است. اینجا ترکیب میکنه افلاطون مثلا نظرات فلسفه یونان قدیم رو با مسیحیت، اونها که معتقد به قانون یزدانی نبودن. این قسمتشو به عنوان قسمتی که از زمان یونان قدیم رسید. آگوستین کلن معتقد به قانون انسانی نبود و این از ترکیب اونهاست. قانون انسانی قوانینی است که فکر بشر اون را برای تنظیم جزئیات و دقایق احکامی که در قانون طبیعی هست به وجود آورده است. من یک قانون طبیعی رو از قلم انداختم. بعد از قانون ازلی آکیناس یه قانون دیگری رو هم مطرح میکنه به نام قانون طبیعی، که عبارت از مشارکت انسان در قانون ازلی است و با اخذ و الهام از این قانون ازلی است که آدمیان نیک و بد رو اون رو از هم تشخیص میدهند. قانون طبیعی عبارت از مشارکت انسان در قانون ازلی است و با اخذ و الهام از این قانون ازلی است که آدمیان میان نیک و بد فرق می‌ذارند، بدون اینکه ارتباط به شریعت داشته باشه، ارتباط به قانون یزدانی داشته باشه، تشخیص میدن چی خوبه چی بده با استنباط از قوانین ازلی. که در حقیقت قانون انسانی رو فکر بشر در مورد تنظیم جزئیات زندگیش با استنباط از این قانون طبیعی ایجاد. قتل بده فی نفسه مثلا، و اما در مورد قانون انسانی که همون اصل دولت باشه این مطلب رو میگه. میگه چون قانون انسانی با توجه به مصلحت عام تنظیم میشه، اینجا کلمه عقل رو یا لیزم رو به کار میبره، این چیزی بود که ارسطو به خصوص روش تکیه داشت. عقل هر انسانی به تنهایی قدرت وضع قانون رو نداره، ولی توده های مردم یک کشور یا پادشاهی که نماینده اون مردم است دارای چنین حقی هستند. ببینید قانون یزدانی به وسیله برگزیدگان خدا بدون توجه به مقبولیت عامه تنظیم میشه، ولی قانون انسانی رو این دیگه، چون هدف مصلحت عموم هست، این مصلحت عموم رو یک فرد به تنهایی نمیتونه تشخیص بده، یا نه مردم و یا پادشاه و رئیس جمهوری که نماینده عامه مردم باشه این حق رو داره که چنین قانونی وضع بکنه. بحث آکیناس اینه که این شخص چون تبلور جامعهش هست، البته اینجا یه مسئله توجه داشته باشید، هدف آکیناس منظور انتخابات دموکراتیک نیست که رأی داده بشه و یک نفر به عنوان پادشاه یا رئیس جمهور انتخاب بشه. میگه سنت های حاکم بر هر جامعی به طور طبیعی حاکمیت رو به وجود میاره. به عنوان مثال در یک جامعی ممکنه بر اساس رابطه قبایل و ایلات یا سیستم فئودالیسم حکومت پادشاهی به وجود بیاد، و در جامعه‌ای که پیشرفته تر باشه، رشد فکری بیشتری داشته باشه، ممکنه بر اساس انتخابات و جمهوری حاکم باشه. به هر حال هر جامعه‌ای با توجه به طبیعت خودش اون حاکمیتی رو میپذیره، مقبولیت جامعه رو داره. مثلا دیکتاتوری و استبداد رو به اون مفهوم در نظر آکیناس درست نیست. و همونطور که عرض کردم این قوانین رو به ترتیب از لحاظ مافوق و مادون بودن، یعنی ابتدا قانون ازلی مطرح میکنه، بعد قانون طبیعی، سپس قانون یزدانی، و در پایان قانون انسی. و همونطور که اشاره شد برخلاف نظر آگوستین معتقده که دولت تابع دولتی که با قانون انسانی شده تابع قوانین مذهبی و روحانی است. اون حد فاصل قرار نمیده. با تعریفی که میکنه میگه که اصولا خلقت بشر با قانون ازلی به وجود اومده، یک سری مسائل و پدیده هاست که حاکم بر خلقت همه مخلوقات و موجودات اشیا تابع اون قانون هستن. روز و شب، بیدارخوابی، مرگ و زندگی، حیات، ممات، اینها یه قوانین ازلی هست که از آغاز خلقت اومدن و تا پایان هم هستن. بعد طبیعی است تکوینی شاید بل میشو، بله، قوانین خلقت. این جمله شو بذارید براتون بخونم، شاید از قانون ازلی. بله، قانونی به نام قانون ازلی وجود دارد که عبارت از عقل موجود در ذهن خدا، این کون مکان حاکم است. بعد توضیح میده که قانون چیزی نیست جز یک دستور حاکمانه برای اطلاق حکمت عملی که از جانب حکمرانی که امرش در سر تاثر جامعه مجراست صادر می شود. حال اگر جهان مشیت الهی اداره می شود، در اون صورت واضح است که عقل الهی یا عقل کل بر سر تاثر کون و مکان حاکم است و بنابراین عقلی که بر تام و اجرام و مخلوقات فرمان روایی می کند و جایگاهش فکر کل اندیشی از دان است، به نفسه دارای سرشت و ماهیت قانون است. این چیزی است که به نام قانون ازلی بیان میکنه. اما از اونجا که الهی هیچ اندیشه ای را در محدوده زمان تشکیل نمیدهد، بلکه فکرش به هر نحوی که تجلی کند ازلی است، پس به این نتیجه میرسیم که چنین قانونی که الهی منشعب شده است ازلی است. بعد در مورد قانون طبیعی میکنه. برای انسان نوعی قانون طبیعی وجود دارد که عبارت از مشارکت او در قانون ازلی است و با اخذ الهام از این قانون ازلی است میان نیک و بد فرق می‌گذارد. این قانون طبیعی رو عبارت از معیار و ملاک سنجش می‌داند. به دو طریق می‌تواند در وجود کسی که فرمان رواست و ملاک سنجش را به کار می‌برد موجود باشد، نیز می‌تواند در وجود کسی که فرمان بر است و ملاک سنجش درباره او به کار برده می‌شود موجود باشد. زیرا وقتی می‌گوییم که چیزی در کار برده قاعده و معیاری دخیل است که چیز مورد نظر خود مشمول اون قاعده و معیار قرار گیرد. این دلیل اونجا که تمام چیزهایی که تحت حکومت یزدان هستند از معیارها و قوانین ازلی تبعیت دارند، بنابراین بدیهی است که تمام چیزها به نحوی در قانون ازلی مشارکت دارند. منظورش اینه که قانون طبیعی هم به طور قطع اون استنباطی که ما از حالت این قانون طبیعی چیزی بود که ارسطو و افلاطون بهش تکیه داشتن که بر اساس نظام خلقت و طبیعت یه چیزی خوبه یه چیزی بده، بشر در ذهنش میپذیره چه کاری خوبه چه کاری بده. از عدالت و فضیلت و تقوا، اگر خاطرتون باشه راجع به فضیلت تعریفی که افلاطون میکرد، میگه هر چیزی که در اذهان مردم بده ضد فضیلت، هر چی خوبه اون مطابق با فضیلت. آکیناس میگه که این حرف رو یا این درک و استنباط رو که از قانون طبیعی انسان ها میکنن خارج از قانون ازلی نمیتونه باشه. اون قانون ازلی که خداوند به وجود آورده، این قانون طبیعی در حقیقت استنباط انسان هاست ده از قوانین ازلی، به جوامع مذهبی هم نداره، یعنی هر جامعه‌ای در هر کجای دنیا هم از اینکه پیغمبران برش نازل شده باشن یا نشده باشن این مسائل رو به صورت طبیعی استاد میکنه. و بعد از اون قانون یزدانی رو بیان میکنه. قانون یزدانی قانونی است که خداوند با توجه به زمان و مکان در هر موقعیتی برای خوبی و صلاح بشر نازل میکنه، که در اون زمان از عهد جدید و عهد قدیم صحبت میشد، یعنی قوانینی که در تورات ذکر شده بود و قوانینی که در انجیل. معتقد است این ترتیبی رو که داره میگه، اینکه قانون طبیعی تابع قانون ازلی است، قانون یزدانی هم نمیتونه از قانون طبیعی جدا باشه، به طور قطع تابع قانون طبیعی است و انسان هم برای تنظیم جزئیات امور خودش احتیاج به یک سری وضع قوانین داره و این وضع قوانین هم نمیتونه خارج از قوانین یزدانی باشه. چرا؟ چون مصلحت انسان رو و سعادت انسان رو خداوند بهتر از خودش تشخیص میده و لذا محدودیتی که وجود داره در مورد وضع قوانین انسانی، محدودیتش همون قوانین یزدانی است. و در اینجاست که آکیناس میگه که این حرف که قوانین انسانی و قوانین یزدانی پا به پای هم و موازی هستن غلطه، بلکه قوانین یزدانی مافوق قوانین انسان است. در مورد قانون یزدانی من تعریفی که اینجا داره براتون میخونم. قانونی که بلافصل از خدا ناشی میشود یا قانونی که خداوند اون را مستقیما به بندگان عطا میکند. فرق این قانون با قانون ازلی در این است که قانون اخیر خلق نشده است. قانون ازلی رو میگه که قانون ازلی خلق نشده است، زیرا که از روز ازل با خود خدا وجود داشته است. در صورتی که قانون یزدانی که در محدوده زمان وضع و اعلام شده است نتیجه ای از عمل خداست. قانون یزدانی به وسیله وحی یزدانی که بیان کننده اراده الهی است اعلام می شود، نظیر اون وحیی که در صحرای سینا به اشره ده فرمان بر موسی نازل شد. نه ببینید، قانون طبیعی رو همون قانون ازلی نمیدونه. قانون طبیعی رو استنباط و منشعب از قانون ازلی میدونه. یه بشر وقتی که به دنیا میاد، این که تعلیم داده بشه که خوب و بد چیه، به صورت طبیعی در جنگل یه دیر بذارید، بعد از یه مدتی اینها خودشون یک احساس ناخودآگاه در اونها بوجود آمد میاد که خوب و بد چیه. این احساس خوب و بد کردن یک قانون طبیعی است که با بشر هست، در حالی قانون ازلی حاکم بر مخلوقات بالکل و لذا اینجا رو نه ارتباطی به شریعت داره نه همه قانون ازلی است، استنباطی است که بشر از قانون ازلی میکنه. ولی وقتی که از قانون یزدانی یا قانون شریعت ذکر میکنه، اون احکام و فرامین نوشته شده ایست که به واسه پیغمبران در هر زمانی نازل میشه، به ترتیب که میاد جو اول قانون ازلی، بعد قانون طبیعی، بعد قانون یزدانی و در پایان قانون انسانی رو ذکر میکنه. بله میشه گفت همون قانون تریس. بله بله، قانون انسانی رو بحثی که میکنه این که برای تنظیم جزئیات امور بشر، چون قوانین یزدانی که مادون قوانین طبیعی و ازلی هست یک سری احکام و فرامین رو به صورت کلی بیان میکنن و راه ثواب و عقاب رو، ولی اینها جزئیات امور رو تنظیم نمیکنن. اینجاست که انسان خودش تصمیم میگیره و در اینجاست که قوانینی که در هر زمانی که مورد نیازش هست برای تنظیم امورش و به مصلحت خودش میدونه تنظیم کنه، میشه قانون انسان. ببینید حتی در مورد حاکمیت قانون طبیعی این مطلب رو میگه: به نظر میرسد که عقل هر کس برای وضع قانون صلاحیت دارد، چون که سن پول حواریون حضرت مسیح بود در سوره رومیان فصل دوم آیه 14 میگوید: هرگاه امتهایی که شریعت ندارند کارهای شریعت را به طبیعت انجام دهند، با وصف این که شریعت ندارند برای خود شریعت هستند. این جا محسش روی قوانین طبیعی است که حاکم است بر اونها. و در حقیقت حاکمیت و اراده و عقل انسان رو در مرحله چهارم مختار میدونه، که در اون مرحله چهارم میتونه این تنظیم کنه. یه چیزی شبیه به این رو ما مثلا فرض کنیم الان در اسلام داریم. مجلس شورای اسلامی ما محکوم تنظیم نیست که در چارچوبه شریعت باشه. به هیچ عنوان حق ندارن هیچ قانونی رو وضع بکنن که خارج از شریعت باشه. و اون هم تقریبا اینطور چیزی رو مطرح میکرد که درسته که حکمرانان حق وضع قانون دارن، و باز هم یک حالت دموکراتیک یا نیمه دموکراتیک رو مطرح میکنه که چون اکثریت مردم مصلحتشون رو بهتر تشخیص میدن، اونها هستن که میتونن قانون رو وضع بکنن یا حاکمیتی رو که پذیرفته باشن. در این چارچوبه اطاعت حکمرانان رو واجب الاتباع میدونه. میگه حکمرانانی که حکمرانان دنیوی، چون تابع قانون یزدانی هستند و اطاعت از اوامر الهی بر همه کس واجب است، اطاعت از اوامر حکمرانان دنیایی هم تا زمانی که تبعیت از قوانین یزدانی بکنند واجب. و بحث تعارض رو هم در اینجا مطرح میکنه که اگر تعارضی بین قوانین یزدانی و قوانین انسانی بود، کدام یک برای انسان واجب هست؟ میگه به طور طبیعی اطاعت از قوانین یزدانی است. بله بله. و اما بعد از ناس میرسیم به آقای ماکیاوه. از دنیای مذهب و تقوا بیرون میریم، وارد دنیای کلک و حقبازی بشیم. ماکیاول در 1469 در ایتالیا متولد شد، در قرن 15 هم. این مدتی هم مسئولیت های دولتی داشته و نهایتاً شغل خودش از دست میده و به کشاورزی و نویسندگی میپردازه. در قرن 15 هم دو تحول اساسی به وجود میاد، یکی رنسانس هست و دیگری رفرماسیون. رنسانس به معنای تجدید حیات قدیم اروپا، یونان قدیم، باستانی. رفرماسیون به معنای تحول در مذهب. ماکیاول رو به عنوان سردمدار رنسانس میدونن و لوتر رهبر مذهب پروتستان به عنوان سردمدار رفرماسیون. بله تلفظش. رنسانس. رنسانس لوتر این آخه میدونید این کلمات ضمن این که ریشه همشون یکی هستش ولی و تقریبا طرز نوشتنش با هم فرق نمی کنه، ولی در زبانهای مختلف لاتین مثل انگلیسی، آلمانی و فرانسوی فرق. مثلا این رفورماسیون در انگلیسی بهش میگن ریفورمیشن، اون رنسانس رو که الان میگن در انگلیسی میگن رنسانس. به همین علت تلفظش در این زبان‌های مختلف فرق می‌کنه که به این صورت. در فارسی اغلب کلماتی که به کار برده شده از قدیم از فرانسه منتقل شده به فارسی. مثلا فرض بکنیم مثلا شما رادیو که میگید، این رادیو فرانسه است، انگلیسیش میشه رادیو. تلویزیون انگلیسیش میدونیش تلویزیون، این فرانسهش میشه تلویزیون. این به این مسائل فرق می‌کنه، بستگی داره شما تو چه زبانی دارید به کار میبرید. مثلا فرض کنیم ما میگیم آلمان، آلمان نه خود آلمانی ها میگن آلمان، نه انگلیسی ها میگن آلمان، فرانسوی ها به آلمان میگن آلمان. چیزا آلمانی ها خودشون میگن دوچلند کشورشون. اگر یک آلمانی رو شما فرانسه بلد نباشه بگید که آلمانی هستی نمیفهم یعنی چه، این دوچلند. انگلیسی ها بهش میگن جرمنی. خیلی کلمات هست شبیه به این، ما از زبان فرانسه وارد زبان ما شده، اونم به همون صورت به کار برده شد. عرض کنم حدود شاید 50 60 یا 80 سال پیش، اوائل نهضت مشروطیت، بیشتر تحصیل کرده های ما از فرانسه بودن. یعنی اون زمان نفوذ فرهنگ فرانسه در جامعه ما به مراتب بیشتر از نفوذ فرهنگ انگلیسی بود. حتی زبانش هم به مقدار زیادی نفوذ کرده بود، اصلا زبان علمی زبان فرانسه بود. یادمه در دوره مثلا ما دبیرستان سال حدود 32-33 هنوز اختیاری بود، دانش آموزان عده‌ای فرانسه انتخاب میکردن، عده‌ای انگلیسی رو انتخاب میکردن. قبل از ما که اصلا اجباری بود فرانسه، انگلیسی نبود. بعد کم کم که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها نفوذ کردن، اونا جاش گرفت. خب داشتیم از آقای ماکیاول میگفتیم. ماکیاول عرض کردن به عنوان سردمدار رنسانس، به این معنا که مذهب رو زیر پا گذاشت و لگد کرد و به قوانین طبیعی رجوع کرد. دو کتاب معروف داره آقای ماکیاول، یکی به نام گفتارهایی درباره تاریخ تیتوس لیویوس. بله، از لحاظ فلسفه یونانی و سیاسی از این جهت، بله، گفتارهای درباره تاریخ تیتوس لیویوس. تیتوس لیویوس که بیشتر درباره جمهوری های ایتالیا نوشته شده. و کتاب دیگری که خیلی معروف هست به نام کتاب شهریاران یا پرنس شهریاران، شهریاران، شهریار. کتاب رو خطاب به یکی از پادشاهان ایتالیا به نام دوک دوبینو می‌نویسه و هدفش همین بود که بهش کار بدن و بالاخره هم ندادن کار بهش. گفتارهای درباره تاریخ شهریاران یا پرنس. دوک دوبینو چون این بدکار برکنار شده بود و علاقمند بود دوباره برگرد سر کارش، این کتاب رو خطاب بوم اصلا می نویست. در این کتاب به خصوص کتاب شهریاران فلسفه سیاسی ماکیاول رو شما می تونید پیدا کنید. ابتدا اون وجود قانون الهی رو مطلقا نفی می کنه و هدف انسان رسیدن به اهدافی مافوق طبیعه هست میکنه. تو دنیاست، بی خود جای دیگه نرید دنبالش بگردید. و الان جالب اینه که اگر یادتون باشه افلاطون ارسطو اقلا یک سری اهداف اخلاقی رو بر انسان حاکم میدونست. این آقا میگه نخیر، هدف انسان رسیدن به ارزش‌هایی از قبیل عظمت، قدرت و شهرت. اگر یادتون باشه مفاهیمی که ارسطو و افلاطون به کار می‌بردن هرگز توش این سه تا مفاهیم نبود، اون اخلاق بود و تقوا بود و فضیلت بود. اینجا آقای ماکیاول یعنی در حقیقت پایه‌گذار سیاست امروزی که بر دنیا حاکمه و سردمدار مکتب رئالیسم. و شهرتی که بعد از فنای صاحبش هم باقی بماند. یه انسان تابع علاقمند به چنین شهرتی است. بازم چرا؟ برای فرزندانش، برای خانوادش این احساس در خیلی ها هست که علاقمند بعد از خودش اسمی باقی بذاره. نشنیدید؟ یا میخواد بعد از خودش یه اسمی باقی بذاره. یادمه من زاهدان بودم، یه بابایی بودی قاچاقچی خیلی گردن کلفتی بود، این یه مقداری ازش چیزایی گرفته بودن، یک مدرسه هم ساخته بود، اینو اواخر میخواست بکننش مهمون سرا. ما رسیدیم، ما رفتیم یخش گرفتیم، ها قرار بود مدرسه بشه، تو جواز مدرسه گرفته بودی، چطور شد؟ گفت حاضرم مدرسه بشه به شرط به اسم خودم باشه. ولی آدم بدنامی قاچاقچی در اونجا شما در نظر رسم کنید، مثلا فرض کنید دبیرستان شرخر. میگفته آخه مدرسه ما خواهی اسم شهید با هنر بذاریم، شهید رجایی رو بذاریم. میگو نه نه، اسم من بذاریم که هر کس اون طرف رد میشه یه خدا بیامرزی بشه. گفته آخه خدا بیامرزی، تو در صورت کار خوب کرده باشی تو چه کار دارید دیگه بسنه؟ زیر بار نرفت که نرفت، بالاخره ما نتونستیم پیش بکنیم که به نام دیگری. میگفت حاضرم بدن بگید به اسم خودم باشه. من حالا اینم شهرت میخواست بعد از خود. ماکیاول عقیده برتری مذهب رو نسبت به دولت رد میکنه. البته معتقد هم به جدای مذهب از دولت نیست، بلکه معتقده که مذهب مدون دولته. بله؟ پیاده میشه. و معتقده که مذهب وسیله است در دست حکمرانان دولت برای رسیدن به اهداف دولت. اهداف دولت چی بود؟ همون عظمت و قدرت و شهرت. به کلیسا هم از اجزای دولت. ماکیاول حتی قانون طبیعی رو هم نفی میکنه، معتقده که چنین چیزی وجود نداره. و
وقتی که از فضیلت انسان صحبت میکنه میگه هر چیزی فضیلت داره که انسان رو در رابطه با هدفش که عبارت از تحصیل قدرت، موفقیت و شهرت باشه کمک کنه. اصول اخلاقی رو ماکیاول نفی میکنه و معتقد هست که اصول اخلاقی تا زمانی رعایتش لازمه برای حکمرانان که در جهت رسیدن به اهداف مؤثر باشه. در همون کتاب هست، من از صفحه 471 یک مطلبی براتون بخونم در همین زمینه. آیا سوالی که میکنه ماکیاول که آیا شهریاران لازم بند اخلاق و قول و قرارشون باشن، میگه مطلقا. من جملهش میخونم براتون، خیلی جالبه. صفحه 471: همگان بر این نکته واقفند که صفاتی مانند وفاداری، حفظ و حرمت قول، درستی رب و نیالودگی به نیرنگ تا چه پایه در شهریار پسندیده است. اما از اون طرف در قوام حوادثی که در عصر ما اتفاق افتاده است، خود به چشم می‌بینیم که شهریارانی که زیاد پابند حفظ قول خود نبودند، ولی در مقابل رموز غلبه بر دیگران را به کمک حیله و نیرنگ خوب می‌دانستند، کارهای بزرگ انجام دادند و وضعشون در آخر کار خیلی بهتر از اون کسانی بوده است که در معامله با دیگران صداقت و درستی به خرج دادند. پس بگذار همین را بدانند که برای رسیدن به هدف از دو راه می‌توفت، یکی از راه قانون و دیگری از راه زور. از این دو راه اولی شایسته انسان‌ها و دومی شایسته حیوان‌هاست، ولی از اونجا که طریقه اول غالباً بی‌تأثیر است، یعنی طریقه قانون، تشبث به طریقه دوم ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین شهریار لازم است که طریقه استعمال هر دوی این شیوه ها را خوب بداند و موقع را برای به کار بردن اونها بداند. اینجا جمله دیگری میگه، جمله جالبی است. یه شهریار باید هم حالت روباه رو داشته باشه هم حالت شیر رو. به واقع لازم است که شهریار این قسمت خود را که روباه منشی است با کمال دقت و در رنگی دنیا پس از انظار مخفی سازد و در پوشاندن خوی و نیت حقیقیش استاد باشد. اما اکثر مردمان چنون ساده دل و خوش باورند و چنون در فکر نیازهای فوری خود هستند که هر کس جدن خیال فریب دادن اونها را داشته باشد، هرگز از پیدا کردن سادلوهانی که حاضر به فریب خوردن هستند مایوس نخواهد شد. میبین از کافی خر پیدا میشه که این آقای شهریار سواری بگیره. میگه صفتهای خوب 5 تا هستن: ترحم، وفا، مهربانی، اعتقاد به مذهب و صداقت. اینا صفتهای خوبه. پادشاه هم باید تظاهر بکنه به اینها و در این کار استاد باشه. در رعایت هم بسیار باید استاد باشه، ظاهر کاری نکنه که مردم ناراحت بشن، ولی در عمل باید همون کار خودش بکنه، هر وسیله رو که فکر میکنه. میگه هر پادشاهی که در این حق بازی ها و کلک و اعمال زور استادتر باشه اون موفق تر. پس شهریار باید خیلی مواظب باشد که حرفی مغایر با 5 صفتی که در بالا شمردیم بر زبانش نگذرد، به طوری که انسان وقتی او را ببیند یا گفتارش را بشنود کوچکترین تردید برایش باقی نماند که این شهریار مظهر دلسوزی و وفا و عاطفه و درستی و اعتقاد و مذهب و مخصوصا تظاهر به داشتن صفت اخیر، یعنی مذهبی بوده، یعنی مذهبی جلوه کردن، از هر ظاهر سازی دیگر برایش مهمتر است، زیرا که مردم دنیا به طور کلی با چشم قضاوت میکنند نه با دست. به این معنا که همگان میتوانند اون چرا که به ظاهر هست به چشم ببینند، ولی فقط عده معدودی قادرند که باطن انسان را بدون سان که هست لمس کنند. مردم شهریار خود را به همون سان که دول چشمشون زیشود میبینند و تنها عده معدودی هستند که از ذات و فطرت حقیقی وی باخبرند و اونها هم جرأت نمی کنند حرف بزنند. بله. بعد جالبه آخر دفعه میگه در مورد اینجا این مزخرفات چیه داری میگیم، این موجب توسعه فساد و حق بازی و کلک و یرفا میشه، اینو میگه، میگه من وسائلی را که برای تحصیل قدرت لازم است به شما نشان دادم، اما پیشبینی در این باره که انسان صاحب فضیلت اونها را به کار خواهد برد یا نه از اونها خارج است، زیرا هر آن کسی که مایل است این وسائل را به کار برد خود باید تصمیم بگیرد که آیا به کار بردن اونها در اوضاع و مواقع خصوص با قانون طبیعت یعنی با قانون نیک و بد سازگار است یا نه. اون دیگه به من مربوط نیست. حالا این بابایی میخواد قدرت رو دست بیاره برای فساد و تباهی است یا برای خوبی و نیکی. اولین یعنی در حقیقت اولین کسی که وسیله رو از هدف جدا میدونه ماکیاول هست نه مارکس. میدونید مارکس هم بعد در صحباتش میگه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، با این تفاوت که ماکیاول هم هدف بدی رو به عنوان هدف انسانی مطرح میکنه و هم وسیله شو وسیله بدی مطرح میکنه. اصلا معتقد هیچ وجود نداره، چیزی به نام خدا مطلقا نیست، چیزی به نام مذهب نیست و نباید هم باشه، که البته بعد از ماکیاول ولی انشاءالله بعدا خواهیم رسید رینولد نه اینا رو میگه که اینا برای فریب دادنه، میگه چون نه تظاهر بکنید، یعنی میگه اینها به عنوان هدف نیست، اینا چیزاییست که مردم خوششون میاد انجام بدن و شهریار باید سعی بکنه تظاهر بکنه، اگر لازم نبود هم اینا رو تظاهر نمیکرد. بله بله بله، برای خر کردن مردم، یعنی این صراحت میگه ها، اینجایی که میگه که مذهب نه به خاطر این هستش که مردم راه هواب رو پیش بگیرن در این جهت پیش برن، بلکه وسیله است برای هدف دولت. هدف دولت چی بود؟ قدرت و شهرت و زور و موفقیت، توسعه طلبی. و مذهب هم یه وسیله است. در قدیم با بت پرست رو خر میکردن، حالا مثلا فرض کنید با مذاهب، که البته میدونید این حرف رو مارکس هم بعدش میزنه، مارکس بعد میگه که مذهب از افیون ملت هاست، این وسیله فراهم شده تا این حکمرانان مردم رو خر بکنن و سواری بگیرن ازش. وجود نداره. بله، هر چی هست همینجا هست، اگه مذهب هم هست و باید هم باشه، نفیش هم نمی کنه، میگه که این وسیله خیلی خوبی برای سواری گرفتن. و من از جملاتش نخوندم، چون من توصیه میکنم دوران حتما بحثاشو بخونن و بعد میفهمید که اصولا دنیای امروز بر چه پایه‌ای حاکم هست. بله، از لحاظ نه ببینید مارکس یه بحث دیگری رو میکنه به عنوان هدف، حداقل سعادت انسانی رو از دیدگاه مادی مورد توجه قرار میده، دولت‌های زورگو و استثمارگر رو مورد نفی قرار میده و معتقد مون تا اون چیزی به عنوان فضیلت و اخلاق به عنوان هدف مطرح نمیکنه، اون سعادت مادی ابناء بشر رو معتقده که هدفی است که باید دنبالش رفت و میریم و لذا برای رسیدن به این هدف حسیله رو توجیه میکنه. آقای ماکیاول حاکمیت موجود رو که استثمار انسان هاست و این مردم آدم های نفهم و خلو هست باید هم سواری گرفت ازشون و حاکمیت هم دنبال این چیزی نمیتونه باشه، این فرق رو با هم دارن از لحاظ هدف. خب من بیش از این دیگه خسته تون نمی کنم، اگر سوالی هست بفرمایید، که اگر نه تا جلسه بله چرا میخوای من بخونم ازش؟ بله همینه دیگه. به خاطر کاربردش در دنیای امروز معروفیت پیدا کرده. البته بعد من حرفم قطع شد، دو اندیشمند معروف، یعنی الان مکالیزم رو انشاءالله شاید یکی دو جلسه دیگه ما شروع کنیم به مطرح کردن، رینولد نیبور و مورگنتا که اسمش هم قبلا گفتیم، بعد از جنگ جهانی دوم در امریکا هنوز هم زنده است، آمدن این مکتب رو از زبان ماکیاول به صورت خیلی روشن بیان کردن و پیاده کردن. اونجایی که مورگنتا میگه سیاست، تعریف سیاست رو میکنه، میگه تلاشیست برای کسب قدرت. از همین هستش وقتی که مورگنتا میگه که انسان تنها قدرت برای کسب قدرت، و باز هم قدرت برای کسب قدرت، قدرت به عنوان هدف مطرح میکنه. همه پایگاه فلسفیش همین مطالبی است که آقای مورگنتا مطرح میکنه. چیزی به عنوان اخلاقیات رو اصلاً قبول نمیکنه. در مورد امپریالیسم مسئله جالبی رو میگه آقای حکومت ها رو از لحاظ جمهوری ها و سلطنتی که به دو گروه تقسیم کرده، هیچ نوع فرقی میان اینها نمیبینه. معتقد هست بستگی به آمادگی انسان ها داره. جوامعی پیشرفته تر هستن، جمهوری رو میپذیرن و میپسندن، و جوامعی هستن که هنوز به مرحله رشد کافی نرسیدن و نمیتونن بپذیرن. بله، در مورد امپریالیسم، تعریفی که از امپریالیسم میکنه آقای مورگنتا این هستش که اصولا دولت ها دارای دو هدف هستن. یه هدف حفظ آزادی هایی که به دست آوردن در داخل جامعه خودشون، و یک هدف هم توسعه فراخنای ارضی خودشون. مسئله توسعه فراخنای ارضی رو امپریالیسم میدونه و معتقد هست این هم یک امر طبیعی در قالب اهداف انسانی است. وقتی که موفقیت و شهرت و عظمت به عنوان اهداف انسانی است، به طور طبیعی انسان ها میخواهند هرچی بیشتر عظمت پیدا کنن، و کسب اراضی دیگران هم یک راهی است برای کسب اون عظمت و طبیعی و پسندیده است. این امپریالیسم رو آقای ماکیاول تایید میکنه. نرسید. بله. بله. انشاءالله در جلسات بعد راجع به مکتب هایی که در قرون 18 و 19 پیاده شد و به خصوص موجبات، چون ما یک حرکت سیکلی رو مشاهده میکنیم، از یک مرحله غیر مذهبی ولی اخلاقی میرسیم به مرحله مذهبی، و بعد میرسیم باز به ترکیبی از اون فلسفه اخلاقی و مذهبی، و بعد میرسیم به آقای ماکیاول که اخلاق رو کلا نفی میکنه. دوره بعد دوره لیبرالیسم هست در قرن 17 و 18 که انقلاب کبیر فرانسه بر پای اون قرار داره، باز برگشت به یک سری معیارهای اخلاقی است، و به دنبال اون قرن 20 مجدداً قرن رئالیسم هست که همون قرن ماکیاولیسمه، و دانشمندان و اندیشمندانش انشاءالله مورد بررسی قرار میده. من سعیم اینه برادران که سیر تسلسلی و زنجیری این فلسفه های سیاسی رو برای برادران بیان بکنم، و حتی الامکان هم این سیر رو حفظش میکنیم تا به امروز انشاءالله برسیم. البته در این میان بعد ما ناچار حذف میکنیم، چون اون تأثیر مستقیم و اساسی رو نداشتن در این افکار، که انشاءالله برادران در مطالعاتی که خواهند داشت اونها رو هم مطالعیم. متشکرم. اون رنسانس مذهبی بود، این رنسانس سیاسی است که به وجود اومده. در میدونید اون مفهومی رو که در اینجا از رنسانس رفرماسیون به وجود میاد، این هستش که رنسانس اومده یک دوره رو اصلا محو میکنه، میره تجدید حیات قدیم یونان قدیم رو بیان میکنه. اون مفهوم اینجا ذکر شده از رنسانس در اندیشه‌های سیاسی با اون مفهومی که در قرن 17 هم مطرح شده از لحاظ فلسفی و علمی فرق میکنه. بله قرن 17 با این فرق میکنه.